الله على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. و وجب او وجبت خلفون بالالتباسی از بینها الامکان و بالقیاسی و احتاج فی الوجود او تقوما کما اذا امکن تیزن لزما به سلب و ثبوت نعتهن شهب سانن حقیقیان بدا او من نسب. یا اینکه واجب شده است اون اجزا خلف بدون التباس لازم می آید، زیرا بین اجزا امکان بالقیاس خواهد بود اولا، و ثانیا مضافاً بر خلف لازم می آید احتیاج و احتاج فی الوجود، یعنی اون واجب الوجود محتاج می شود در وجود به اجزا، زیرا هر کلی در تحققش متوقف است بر تحقق اجزا. یا اینکه محتاج می شود در تقوم بنابر احتمال دوم، که اگر اجزا را اجزای خارجیه ندانیم بلکه اجزای حدیه بدانیم در تقوم محتاج می شود. بعد مرحوم حاجی می فرمایند احتیاج در تقوم رسواییش بیشتر است از احتیاج در وجود، چون اون محتاج در تقوم علاوه بر اینکه در ذات محتاج است، در خارج هم قهرن احتیاج دارد، یعنی احتیاج شدیدتر و بیشتر است. کما ازا امکنتیزن لزما، کما اینکه اگر اجزا ممکن باشد نیز لازم می آید احتیاج، یا اینکه لزما یعنی لازم می آید هم خلف و هم احتیاج، توضیح می دیم این را. به سلب و ثبوت نعت حق منشعب می شود، یعنی صفت حق تارتن صفت سلبی است و اخرى صفت ثبوتی. سانن که ثبوت باشد یا صفت ثبوتی حقیقی ظاهر شده است یا صفت ثبوتی اضافی، توضیحشو می رسیم انشاءالله. ثم اشرنا الى البرهان بقولنا لو وجبت الاجزاء على تقدیر ثبوتها للواجب تعالی فذلک خلف بلا التباسی. عرض شد که این بحث در بیان احدیت حق است، یعنی کما انه تبارک و تعالی واحدون ذاتن و واحدون در مرحله الوهیت، کذالک حق تبارک و تعالی احدون فی مرتبت ذاته. احدیت ذاتیه به این معناست که دارای هیچ نوع از انواع اجزا جزء نمی باشد. سلام علیکم. در بحث دیروز عرض کردیم اگر برای حق تبارک و تعالی جزء باشد از سه حال خارج نیست، چون جزء به هر حال لااقل از این است که باید دو جزء باشد، الا جزء داشتن معنا ندارد. جزء دو جزء یا هر دو واجبند یا هر دو ممکنند، یا بعضی واجب و بعضی ممکن. اگر واجب بودن اجزا مستحیل شد، ممکن بودن اجزا مستحیل شد، لا محال مرکب من هما میزن مستحیل است. ایشان دیگه اون شق ثالث رو بیان نکردن، چون از استحاله شق اول که اجزا واجب باشن و شق دوم که اجزا همه ممکن باشن، بطلان شق سوم که بعضی واجب باشد و بعضی ممکن باشد واضح خواهد بود. دقت دارین؟ این التفات داشته باشین که فرض سومی هم عقلا متصور است، ولی که ایشان ذکر نفرمودن لوضوح بطلانی بعد از اثبات بطلان این دو احتمال. فعلا این است که اگر بگیم اجزایی که حسب الفرض برای واجب فرض کرده باشیم، اون اجزا واجب باشن، اونا واجب الوجود باشن. این چی لازم میاد؟ میفرماین چند تالی فاسد دارد. به بعضی هاش مرحوم حاجی رضوان الله علیه اشاره فرمودن. اونی که مرحوم حاجی فرمودن این است که میفرماید خلف لازم میآید، یعنی از فرض واجب الوجود عدم او لازم میآید، واجب الوجود مرکب عدم او لازم میآید. چطور؟ خوب دقت بفرمایید، هر چیزی که مرکب است قهرن متشکل است از چی؟ از اجزا. خب فرضم بر این است که اون اجزا چی اند؟ آقا واجب الوجود هست. پس بنابراین به عدد جزء، هر چند جزئی که داشته، ما همون مقدار واجب الوجود داریم. خب این اجزا یا بساعتن همشان یا اینکه مرکبند. اگر بسیط باشه خب به هر حال این واضح هست دیگه، در اینجا مرکب اجزا بسیطند. اگر مرکب باشند باید مرکب منتهی بشود به بسیط، چون به هر حال هر مرکبی متشکل است از بسائط. پس امر اجزاء مرکبه ینتهی الی اجزاء بسیط. خب در بنابراین پس یا بسیطن ابتداعا یا بسیطن بالاخره و بالمعال. علا ای حالین اجزایی باشن واجب و بسیط خلف لازم میاد. چطور؟ بفرماین برای خاطر این که شما از یک طرف میگویید که این واجب الوجود مرکب شده است از اجزا. اجزا را چی میدانید؟ هر یک را اجزا فرض این است که یا بسیطن ابتداعن یا بسیطن بالمعال. ما در اون معالش در فرض دوم حرف میزنیم. خب اجزا اگر اجزای بسیط شدن و در این حال واجب الوجود، بین اجزا چه ارتباطی خواهد بود؟ واجب الوجود به ذاته قهرن بینشان امکان بالقیاس خواهد بود. چرا؟ برای خاطر این که در جایی که هیچ یک از دو جزء رابطه علی و معلولی با دیگری نداشته باشد بلکه فقط مصاحبت اتفاقیه داشته باشند، اینجا هیچ گونه تأثیر و تأثیر واقعی بین هما نخواهد بود. لذا نه احدهما علت است برای دیگری، نه هر دو معلولند لعلت ثالثه. اگر این چنین شد خب پس بنابراین مصاحبت اونا مصاحبت اتفاقیه می شود. از دو جزئی که بله وقتی مصاحبت اتفاقیه شد، همون گونه که بین اجزا تأثیر و تأثیر نیست، قهرن این دوتا هم باز نمیشد مؤثر باشند در اون واجب که تحقق پیدا بکند کل. پس ما چیزی را که فرض کردیم در این فرض به عنوان کل لیسه به کل، پس از وجود چنین واجب مرکبی که واجب الوجود شده است از اجزاء بسیطه عدم او لازم می آید. چون اگر جزءن جزئیت می طلبد تأثیر و تأثیر او، چون کل لتشکل و بالجزء، پس جزء است که سبب قوام کل است. اگر جزء نباشد کل نیست، پس تأثیر تکوینی دارد جزء در کل. و از اون طرف اینها بین اجزا بین خودشان رابطه تکوینی نیست، مصاحبتشان اتفاقی است. وقتی خودشان با یکدیگر ارتباط تکوینی ندارند، چگونه می شود از جمع این دو کلی محقق بشود که الکل متولد من الجزء؟ پس بنابراین از فرض واجب الوجود مرکب عدم او لازم می آید، در این صورتی که اجزا را ما چی بدانیم آقا؟ بسیط بدانیم، واجب الوجود بسیط بدانیم و غیر از بسیط هم فرض دیگری نیست. این یک. ثانیاً این کلام که ما واجب الوجود را مرکب از اجزای بسیطه بدانیم که اون اجزا واجب الوجود باشد، این متفرع است و متوقف است بر وجود دو واجب الوجود حداقل، والا جزئیت معقول نیست. قوام به اثبات کثرت به تعدد است. اگر دو تا جزء باشه، چون جزء که وقتی گفتیم اجزا جزء قهرن به حد اقل جزئیت به این است که دو تا جزء باشد، حالا بیشتر از اون کار نداریم. برهان بر واحدیت ذات حق تبارک و تعالی که در بحث قبل مطرح شد نفی میکند تعدد واجب را. خب اگر ما تعدد واجب نداریم، چگونه کلی که متشکل از اجزا هست وجود پیدا بکند؟ انسانیان. پس دلیل بر واحدیت دلیل بر احدیت هم خواهد بود، احدیت ذاتیه. و می شود گفت سالسن بر فرض ما بگوییم مرکب حقیقی پیدا بشود. خب اگر بر فرض چنین چیزی که اولا معقول نبود در اینجا به بیان اول خلف لازم می آمد، ثانیاً دلیل بر واحدیت دلیل است بر احدیت که اگر تعدد نمی شود داشته باشد واجب الوجود، شما چطور میگین دو تا واجب الوجود بسیط داریم؟ همون برهانی که بر نفی شبهه ابن کمون ذکر کرده بودیم قبل از اون، البته اون نفی میکند تعدد را که از طریق صرف الوجود وارد شده بودیم. پس بنابراین این حرفی است که هیچ اساسی ندارد، شما اول بگویید اثبات باید بکنید که می شود تعدد داشته باشد، بعد بیاید بگید واجب الوجود متشکل از دو جزئه واجب الوجود بسیط من جمیل جهات شده است. وقتی این امکان ندارد چگونه می توانید اینو ثابت کنید؟ هذا ثانیا. حالا بر فرض رفع ید از هر دو، یعنی بگیم هم تعدد فرزند محالن بر فرض محال ممکن باشد و هم این که اون دوتا هم واجب الوجود باشند و خلفی هم که گفتیم از اونم چشم پوشی بکنیم، بر فرض این که از این دو اشکال رفعیت کنیم، میگیم خب حالا فرض گرفتیم برای این که یک واجب الوجودی داریم که این واجب الوجود متشکل است از دو جزئی که هر دو هم واجب الوجود بسیطه است، آیا کل محتاج هست به جز یا نه؟ این احتیاج هم فرض بر این است که احتیاج ذاتی است، چون میگیم تحقق اون کل به این اجزا است و احتیاج مساوی است با چی آقا؟ امکان. این هم سوال است دیگه. این توالی فاسده دیگر رو که مرحوم حاجی ذکر نکردن از باب این است که واضح است. اون بحث دیگری آقا، اون قبلا هم گفتیم آقا، کثیر من جهت انه کثیرون که از واحد صادر نمی شود، جهت وحدتی دارد که اون جهت وحدتش حقیقی است و اون عبارت از وجود. کثرت کثرت اعتباری است، کثرت اعتباری امری است برمیگردد به عدم، منشأ وجودی لازم ندارد. لو وجبت الاجزاء على تقدیر ثبوت حال الواجب تبارک و تعالی فذلک خلف بالالتباسی. چرا؟ من حیث انا فرضناه واحدا، از این جهت که اون واجب الوجود را ما واحدی فرض کردیم دارای اجزا. و اذا کانت الاجزا واجبات لازم اولا تعدد الواجب. این از این یکی این که واقعی که ما برهان قبلا اقامه کردیم بر واحدیت ذات حق تبارک و تعالی، این نو تبارک و تعالی واحدون فهو احدون لما کان واجب تبارک و تعالی واحدن پس بنابراین هو احدون. این اولا. و لازم ثانیا کون کل واحدن بسیطن، فرض این است که هر اجزا هر جزئی را شما واجب الوجود به ذاته در نظر گرفتین، باید بسیط باشد اجزا، اگرم مرکب فرض بکنی باید منتهی بشود به بسیط. از بینها خب و لازم یاد بودن هر یک از اون اجزا بسیط، زیرا بین اون اجزا امکان بالقیاس است، همونجوری که قبلا هم عرض کردیم در بحث اقسام هر یک از جهات ثلاث که هر یک به ذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر، در امکان بالقیاس الی الغیر گفتیم و اگر فرض محال دو تا واجب الوجود به ذات باشد، نسبت بینهما نسبت بالقیاس الی الغیر است. خب امکان بالقیاس می شود و صحابت و الاتفاقیه و صحابت بین این اجزا و مقارنت بین این اجزا مقارنت اتفاقیه است، هیچ مقارنت تکوینی نیست. مقارنت نفس الامری و تکوینیه بین علت و معلول است یا معلولین لعلت واحده است. پس بنابراین فهازا بیان للملازمه، این بیان است برای ملازمه که لزمه تعدد بودن هر یک از اینها بسیط. به ما تقرر انهو اضافه رزه، چطور امکان بالقیاس می شود و صحابت اتفاقیه؟ زیرا قبلا گفته شده است که اضافه رزه واجبان اگر دو واجب به ذات فرض بشود، لم یکن بینهما تلازمون، بین اون دو واجب تلازم نیست اولا، اگر بینشان تلازم باشد لازم معلولیت هر دو لعلت سالسه یا اول معلولیت احدهما للآخر. خب و هین ازن، خب حالا که این چنین شد اجزا همه بسیط شدن، لم یکن ترکیب حقیقی و مصاحبت سلام علیکم مصاحبت اتفاقیه شد، مقارنتشان فقط به حسب اتفاق است، هیچ اقتضای ذاتی بین اون اجزا نیست، لم یکن ترکیب حقیقی. خب از لم یکن ترکیب حقیقی فلم یکن مرکبون، وقتی بین اجزا ترکیب حقیقی نبود کل چطور محقق بشود؟ خود اجزا فاقد ترکیب حقیقی هن، چطور کل متشکل از این اجزا بشود که ترکیب که تشکل اون کل حقیقی باشد؟ فعزالم وحین ازن که بین اجزا تلازم نیست و ترکیب حقیقی نیست، لم یکن ترکیب حقیقی بین اجزا. وقتی ترکیب حقیقی بینشان نشد، قهرن چنین ترکیب اعتباری و مصاحبت اعتباری معدی به وحدت نخواهد بود، که مراد از وحدت همون کل هست. چرا؟ لعدم الافتقاری فی ما بین الاجزا. چرا الان ترکیب حقیقی نیست؟ چون فرض این است که هر کدومشون طبل استقلال برای خودشون میزنن، این کاری به اون ندارد، اونم کاری به این ندارد. لعدم الافتقار به حسب ذات فی ما بین الاجزا و هازا مدعیناه من اللازم. خب فما فرسته مرکبن، خلف فرض شما لازمات مرکب نشد، چون ترکیب فرع وجود اجزایی است که اون اجزا بینشون کسر و انکسار واقع بشود. به هر حال بعد از اینکه کسر و انکسار شد، از جمع بینهما کلی متشکل بشود به عنوان مرکب منهما. خب وقت اجزا مستقل از یکدیگرن و منعزل از یکدیگرن، مصاحبتشون بر حسب اتفاق است نه بر حسب تکوین، چگونه می شود وقت اجزا فاقد کسر و انکسار و ترکیبند، کلی که متشکل از اینا هست محقق می شود. پس ما فرسته کل لیسه به کل، این اولا. و احتاج الواجب و فی الوجود. خب مضافن بر این، اجزا از دو حال خارج نیست، یا اجزای وجودیه اند، این باقت نظر از اشکال خلفستایی اشکال آخریست، بر این که اگر اجزا واجب باشند معقول نیست شما برای واجب تبارک و تعالی اجزایی قائل بشوین که اون اجزا چی؟ واجب الوجود باشند، زیرا اجزا از دو حال خارج نیست، یا اجزای خارجیه است یا اجزای ذهنیه. در هر تو فرض علاوه بر این که اون اشکالات قبل بود، یک اشکالات خاصه به خودش را دارد. اگر اجزای وجودیه باشد، لازم میاد احتیاج واجب تبارک و تعالی در وجود به غیر، زیرا هر کلی محتاج از تکوینن به اجزا، تا اجزا تحقق پیدا نکنن بالعصر کل محقق نمی شود. و حالون که شما فرض کردین واجب تبارک و تعالی را واجب الوجود، واجب الوجود، واجب الوجود به ذاته واجب الوجود است من جمیع الجهات و الحیثیات، احتیاج معنا ندارد در ساحت قدسی او، و احتیاج پیدا می کند واجب در وجود اگر اجزا اجزای وجودیه فعلیه باشند. این اگر اجزای بالفعل باشد خارجن، قهرن اون واجبی را که شما فرض کردین مرکب از این اجزا محتاج به اجزا است، احتیاج که آمد ممکن است، یا احتیاج در تقوم لازم می آید اگر اجزا اجزای حدیه و تحلیلی ذهنی باشد. واضح است که قوام هر نوعی به جنس و فصل اوست. اگر شما اجزای حدی یعنی جنس و فصل قائل بشوید، این اجزای در به هر حال حد لازم میاد، و احتیاج در حد بدتر و رسواتر است از احتیاج در خارج. چرا؟ چون این هیچ دیگه استقلالی ندارد، برای خاطر اینکه حتی در ذهنم نوع بدون اجزا تحقق پیدا نمی کند که جنس و فصل باشد. لذا مرحوم حاجی در حاشیه هم تصریح دارن این محذور شدیدتر است، و احتیاج در مقام ذات این به اصطلاح مخلتر است از احتیاج در مرتبه خارج از ذات، چون در مرتبه خارج از ذات یک نوع استقلال ذاتی و ماهوی برای خودش هست، ولی این اونم ندارد. و ذالک محذور آخر یلزم و علا تقدیر وجوبها، و این محذور آخریست بر فرض وجوب اون اجزا، که اگر اجزا واجب باشن این محذور فی محذور خاص هم لازم می آید. کما اذا امکنت الاجزا، فرض دیگر اینه که شما علیاذ بالله بگید واجب تبارک و تعالی داره اجزایی است و اجزا همه ممکن، این دیگه خرابیش خیلی واضح است. کما اذا کانت الاجزا امکنت الاجزا الا تسبی اس تقدیر ثبوت حال الواجب تبارک و تعالی ایزن لازم احتیاج، یا میگه الف را تثنیه بدن، نه اطلاقی اشبایی، میگه لازم هر دو محذور، هم احتیاج هم اون خلف، چون تا به اصطلاح محتاج به اجزا شد فما فرسته واجبا لیس به واجب، هر دوش لازم میاد، لازم این احتیاج دوم، لان الاحتیاج از لوازم ترکیب است، فکل مرکب محتاج الى اجزائه، و یمکن ان یکون الف برای تثنیه، یعنی لازم الخلف و الاحتیاج جمیعا، هر دو اشکال لازم میاد الا تقدیر امکان الاجزا. لکن اینجا لزوم الخلف الا وجه آخر هست، و اون چیه؟ و هو سیرورت الغنی المحض مشوبا بالحاجه و الحق صرف ملتئما من الباطلات صرفه و الواجب البحث مختلطا بالممکنات العدمیه. این عبارات ثلاث مشیر به یک معناست، فهم و اونیه که حق تبارک و تعالی که غنی محض است، اگر احتیاج به اجزاء امکانی پیدا کرده باشد لازم است مشوب بشود به حاجت. حق صرف و حق صرف که حقیقت وجود هست، اون ملتئم بشود و همراه بشود با باطلات صرفه که عبارت است از چی؟ ممکنات. ممکناتی که باطل و ذاتن، حق صرف بیاد العیاذ بالله به اینها واسطه بشود، کما اینکه واجب بعد مختلط بشود به ممکناتی که در حکم عدم لازمه که عدمیه، یعنی در حکم عدمن. همون جور که عدم لا شیء است و منشأ شیء نیست، ممکنات هم از جهت ذات لا شیء اند و منشأیت برای شیء ندارن. فکیف یعقل به اینکه عاقلی قائل بشود به اینکه حق تبارک و تعالی جز دارد و اجزا هم چی ممکن باشد. هذا تمام الکلام در رابطه با این. فریده ثانیه به حسن تقارن میلاد حضرت رضا سلام الله علیه، روایتی را هم مرحوم حاجی بیان میکنن که بحث ما امروز اینا بر سبیل اتفاق نیست، عنایت است ان شاء الله، که مصادف شده است بحث امروز ما با بیان این متن مرحوم حاجی که ابتدای این قرر را به روایتی از وجود شریف حضرت رضا علیه و علی آباه تهیت و آلاف و تهیت و سنا مصادف شده است. فرمان الفریدت و ثانیه فی احکام صفاتهی علت آیاته، علم وحدانیت پروردگار را همه حضرات معصومی دارن، ولی اونی که اعلام و اظهار کرد مانند وجود شریف آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، آبای گرامشان و فرزندان طاهرشان این وضع را نداشتن، این موقعیت را. لذا شعار توحید و وحدانیت اونجوری که در زمان حضرت علنی شد در سابق و لاحق کمتر بود. در این فریده می‌فرماید احکام صفات حق علت آیاتو، که آیات حق تبارک و تعالی بلند مرتبه و بلند جایگاه است. قررون فی تقسیم اون صفات، اعلم ان کل ما فی الشهادت آیت لما فی الغیب، اون چی که در عالم شهادت است آیه ایست از اون چی که در غیب است. این کلام خودشان را برهانی می کنن به بیان شریفی که کما قال مولانا الرضا صلوات الله علیه، قد علم اولو الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. اینجا لطائفی اصل کلام حضرت کلا لطیف است، ولی که لطائفی در این فرمایش حضرت هست که باید دقت کرد. اولا دارن قد علم اولو الالباب، این بیان حضرت طور عقلا را بیان می کند. فکر نکنین که بالاترین مرتبه همینه فقط. اونهایی که طورشان فوق طور اصحاب عقول باشد، دقت دارین، و ارباب عقول و وارد شده باشند به عوالم ربوبی، اونها بالاتر است از این مطلب که عرض می کنیم. حالا حضرت می فرماین قد علم اولو الالباب، اونهایی که عقل دارن، صاحبان لب و عقلن، این را دانستن که ان ما هنالک لا یعلم، اون چه که در اونجا هست یعنی در عوالم بالا هست و در عوالم ملکوتی هست، لا یعلم الا به ما هاهنا. اینجا را آیه قرار میدن، اونجا را چی؟ ذل آیه. اینجا را به هر حال وسیله انتقال قرار میدن برای رسیدن به اونجا. فاذا نظرنا الی ما هنا وجدنا زیدن مثلا، خب این روایت تمام ها، این بیان مرحوم حاجی است، هرگاه ما نظر بکنیم به اون چه که در اینجا هست میبینیم زید را مثلا که ان له صفات سلبیه، زید یک صفات سلبیه ای دارد، مثل این که میگیم زید لیسه به حجر، لیسه مثلا به حمار، لیسه به کذا و کذا و کذا، و یک صفات ثبوتیه دارد، زید مثلا عالم است چنین است چنان. این صفاتی با ثبوتیش اما حقیقیتون محض مثل حیاتو، وابسته نیست که چیزی دیگری باشد، توضیح میدیم اینا رو بعدن که حقیقی محضه چیست اینا، و بیاض او یا حقیقیه ذات و اضافه است، صفت حقیقی است اما معنای اضافه و نسبت هم درش هست، مثل علم او، تو علم تا معلوم نباشد علم نیست، در علمی که در افراد بشر هست اینجوریست، به ما سوا و قدرت او نسبت به اشیایی که مقدور اوست، و یا اینکه اضافیه محضه است، نقطه مقابل حقیقیه محضه، که ابوت زید برای امر این فقط معنای نسبی دارد و لاغیر. اخوت او برای بدر چی دارد کتاب شما؟ فعلم فعضا نظرنا ازا کذا که این چینین این چینین است. فعلم ان للحق تعالی هذه الاصناف الاربعه من الصفات ایزن. این بیان برای اصحاب و عقول هست، اونایی که در این حد عقل قرار دارن از طریق آثار به مؤثر پی میبرن، از این محسوسات به غیب راه پیدا میکند، از شهادت به غیب منتقل میشوند. پس قهرن اینا محجوبن به حجاب عقل، که العقل ایزن حجابون. ولیکن اونهایی که فوق عالم عقل و طور عقل باشند برعکس است. اونها اول، یعنی اونی که لسانشان این است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و ما فی، خب پس بنابراین معلومه که قبل الاشیا حق را دیده. پس اینها چون حق هست به سایر حقایق پی میبرند، چون او دارای اون صفات هست به مظاهر صفات او در مراتب نازل پی میبرند. و کم فرق بین این فرد و اون فرد. و لذا حضرت فرمودن قد علم اولو الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. حالا کما قلنا به سلب و ثبوت نعتهن شعب، صفات حق تبارک و تعالی صفات سلبیه است و صفات ثبوتیه، و یقال للنعوت سلبیه صفات الجلال. در حقیقت اصلا صفت سلب نمیشه از صفت قرار بگیرد، دقت کردین؟ لذا برمیگردد اینا به اسماء جلال. اسماء جلال هم امور عدمی نیستند، یعنی اجل از اینن که در دایره فهم شخص قرار بگیرد و محات شخص قرار بگیرد. لذا وقتی که ما اونی که میخواد صفت در واقع قرار بگیرد، باید صفت امر وجودی باشد، امر عدم. عدم شیء نیست که بخواد صفت باشد. الا ای حاله، حالا این تعبیر رو میکنن تقسیم است دیگه، یعنی اون چه که منزه است حق تعالی از او، اینا رو به عنوان صفت به هر حال سلبی حق، که اسمای تنزیهی داریم که حق منزه است از به هر حال شبه و منزه است از مثل و از ند و از ضد و کذا و کذا، که در توحید مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه روایات زیادی بالخصوص از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه آمده است در رابطه با سلب به هر حال این نقائص، سلب نقائص از حق، نه اینکه سلب شیء از حق باشد. سلب امور عدمی از حق تبارک و تعالی است، که نعوت سلبیه میفهمه صفات جلال است و نعوت ثبوتیه صفات جمال است، ولی در باطن جلال جمال است و در باطن جمال جلال است. لذا این چیزی نیست که جمال محض باشد. اگر جمال محض باشد دیگه هرگز به جلال که فناء مطلق باشد موجودات نمیرسند، و اگر جلال محض و صرف باشد دیگه دو مرتبه باز به ظهور و بروز در نشاعات بعد نخواهند رسید. ولذا گرچه مثلا به اسم تنزیهی القهار و الواحد که حق تجلی کرد، همه موجودات به حال سقف فرو می روند و خطاب لمن الملک اليوم که داده می شود هیچ مجیبی نیست که خود حق جواب می دهد لله الواحد القهار. ولی چون در باطن این اسما در باطنشان جمال حق تعالی هست، دوباره حق تبارک و تعالی تجلی دارد به اسماء جمالیه و نشاعات بعد را به هر حال برپا می شود. ساول نعوت ثبوتی صفات جمال می گویند. حالا سانن انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.